بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته آقای شهابی فرمود که امروز سال روز ازدواج حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با رسول الله الاعظم هست. ما بر اساس وظیفه این یادواره را به محضر مبارک آقا و ارباب عالم تبریک بگیم و برای شما هم همینطور. یک نکته هم بگم براتون، ظاهرا شنیدنی باشد و اون این که شنیده اید که حضرت خدیجه سلام الله تعالی علیها نقشی و خدمتی برای پایه‌گذاری دین اسلام و پشتیبانی از رسول الله و اینا رو شنیدید که نقشش تا کجا بود، اما شما شنیدید که حضرت خدیجه سیبه بود، یعنی شوهر قبلی داشت و فرزند هم از شوهر قبلی داشت، دو تا ظاهر. این از اساس اشتباهه. حضرت خدیجه اولا 40 سال نداشت، تحقیقی کردیم حدود 20 و چند سالش بود و بعد هم ازدواج نکرده بود و بعد هم ازدواج که نکرده بود حتی فرزندی هم نداشت. تمام اینا از جعلیات العایشیات که خودتون حدیث اینجور جعلیات رو میفهمید که چه هدفی دارد و چه قصه. ما این تحقیق کردیم، سرانش هم داریم و الان نیاوردم ولی خب در اختیار ما هست. این نکته بود که انشاءالله به ذهنتون بسپارید که خیلی تاریخ که به دست اغیار افتاد بر اساس ذهن خاص خودشون توجیه میکنن و این نکته برای ما بسیار قابل اهمیت است که حضرت خدیجه نه قبلا ازدواج داشته و نه فرزندی. فرزند خوانده ها در تاریخ در سیره و روش عربی رسم، خیلی فرزند خوانده ها زیاده، فرزند خوانده هایی داشته اونا معروف به اسم فرزند شده، درست بچه های یتیم، بچه های خدمتگذار رو سالیانی در خدمت می گرفتن به عنوان فرزند، اینا بود است. مطلبی بود که براتون گفتم، انشاءالله مراجعه کنید. اگر خواستید مدرک مستندش شو ببینید، مجمع جهانی اهل بیت همین اینجا که قم هست مراجعه کنید، سایتش شما جواب بدهد، چون بنده در جوانی ها جوابش رو تو اون سایت دادم. جوانی ها یعنی نزدیک 25 سال پیش از این، شما بگید جهانی دید، جوابش رو دادم اونجا هست، شما سایتش مراجعه کنید اجالتا باشه. تقریبا این حدود سال این نکته بود که به ما به مناسبت سال روز ازدواج حضرت خدیجه برای شما گفته شد، برای شادی روح ایشان.
این تعلیق به خاطر اینکه مرحوم دختر تو اولی را بالا میبرن بوده
که من یک اشاره کردم. بیشتر از اون من در یک وضعیتی هستم که شما غیر از من هست، شما هر چه خواستید بگید، ما نمیتونیم. خود بخت میکنید که
سنش هم جور در نمیاد، 6 سال بعد 15 سال هم طول کشید به پیغمبری رسید، شد چقدر شد مثلا 55 سال بعد چقدر طول کشید تا حضرت در حال مزید به دنیا آمد، یعنی 60 خورده کشون بچه داشت که نمیشه
درست. تاریخ هم زیر 30 سال 20 و چند سال. گفتم که این جهلیات زندگی است، عیشیات جهلیات عیشیات، عیش یعنی زندگی، از این قبیل هست، جهلیات زندگی بوده. تحقیق تاریخش اونجوری است. برای شادی روح حضرت خدیجه صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عنوان بحث امروز ما بررسی اشتراط قدرت در تکلیف. محقق خراسانی قدس الله نفسه عفوا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود التخریرات از صفحه 150 تا 153 بحث قدرت را مطرح میکند. جلد سوم گفتم؟ جلد یک سوم تنقیح اجود التخریرات جلد یک صفحه 150 تا 153 قدرت که در تکلیف شرط هست را شرح میداد. میفرماید که اشتراط قدرت به 4 قسم: 1 اشتراط قدرت در تکلیف به نحو شرط عقلی، به حکم عقلی قطعی، مثل توانایی برای مسافرت کردن به انجام حج، برای انجام حج. پس از که استطاعت محقق بشود، انسان باید قدرت و توان رفتن و طی مسافت رو حفظ کند تا برسد به مکه و انجام مناسک بکند. این قدرت و این توانایی فقط به حکم عقل شرط است و اشتراط هم اشتراط مطلقی است. به حکم قطعی عقلی اطلاقا شرط و دخل در ملاک دارد. دخل در ملاک یعنی چه؟ یعنی اگر این کار انجام نداد واجب فوت می شد. قسم دوم عبارت است از اشتراط قدرت شرعاً مطلقاً، که قدرت و توانایی را شرع برای تکلیف شرط قرار داده و هیچ ربط به عقل، به حکم عقل ندارد. مثل اشتراط غسل شب ماه رمضان قبل از طلوع فجر برای روزه فردای آن، این شرطی است که شرع قرار داده مطلقا بدون هیچ تعلیق و تقییدی. شرط یا اشتراط دیگه شرطی ندارد.
این اشتراط در نص شرع میشه،
از سوی شرع، از سوی شرع مستقیما شرط شده باشه قدرت، توانایی و واجب. یعنی اگر کسی مجنب باشه توانایی و قدرت و روزه گرفتن رو
نداره.
این شرط هم، یعنی این قدرت هم که با عنوان شرط شرعی هست، حفظش واجب است چون دخل در ملاک دارد. قسم سوم عبارت است از اشتراط قدرت در تکلیف، به همون معنا که گفته شد که آدم قدرت و توانایی خودش رو حفظ کند در جهت انجام تکلیف، و این اشتراط قدرت مشروطه. اشتراط قدرت مشروط یعنی چه؟ یعنی اگر برای واجب یک خصوصیت و یک شرط دیگری فراهم شد، زمینه برای این شرطی که قدرت بود فراهم می شود. معلوم شد؟ مثل وجود حفظ ماء برای وضوء بعد از دخول وقت. خب این وجوب حفظ ما چیه؟ قدرته، قدرت بر وضوء است. اگر آب نباشه وضوء غیر مقدوره دیگه، درسته؟ این قدرت رو باید حفظ کرد، منتها نه مطلقا. دو صورت دارد. در صورت حصول یک شرط برای انجام واجب یا یک خصوصیت، که اگر اون خصوصیت فراهم بشود، حفظ این قدرت یعنی ابقاء ما واجبه. اگر اون خصوصیت فراهم نشود، حفظ قدرت ابقاء ما واجب نیست. مثل کسی که میداند قبل از ظهر مسافرت میرود و بعد از دخول وقت دیگه در حین سفر آب در دسترسش نیست. این خصوصیت که الان عارض شد که چه؟ که دخل داشت، خصوصیت دخیل در انجام تکلیف مسافرت. معنو شد آیا حسینی معنو شد؟ تکرار نمیخواد. خب این قسم سوم. پس قسم سوم وجوب حفظ قدرت مشروط شد. حفظ قدرت واجب است در صورتی که یک خصوصیتی در جهت انجام تکلیف به وجود بیاد، مسافرت. اگر مسافرتی در کار نباشه، اگر مسافرتی در کار نباشد قصد مسافرت نباشه. چشم، قصد مسافرت در کار نباشه، مسافرتی در کار نباشه. حفظ آب برای وضوء یعنی تحفظ بر قدرت قبل از دخول وقت لازم واجب نیست. آقای محمدی
قبل از ظهر مسافرت اون خصوصیت میگه بعد از دخول وقت، اگه قبل از دخول وقت یعنی قبل از ظهر وضو نگیره از این آب استفاده کنه مجرد وضوء بعد از دخول وقت نداره. با خصوصیت شما فهمیدید که قبل از ظهر مسافرت میره و قبل دخول وقت آب در دسترس نیست.
بعد از دخول وقت، اگه قبل گفتم شما قبل و بعد کنید. قبل گفتم، قبل نوشتید شما؟ آه مطلب متوجه شوی، خودتون درست کردید دیگه. بسیار خوب، ما قطعا بعد از دخول وقت دیگه، قبل از دخول وقت که من ندارم. اگه من قبل گفتم اشتباه بود. قبل از دخول وقت آب رو حفظ میکنید، مسافرت پیش میاد، میدانید که بعد از دخول وقت آب در دسترس شما نخواهد بود. الان قبل از دخول وقت باید آب رو حفظ کنید، منتها این تحفظ بر قدرت که شرط هست مشروط است به تحقق یک خصوصیت. چه بود خصوصیت؟ خصوصیت در جهت انجام واجب مسافرت بود، خصوصیت دخیل در انجام واجب. اما اگر این خصوصیت نبود، انسان مسافرت نمی کنه، قبل از ظهر تحفظ بر آب برای وضوء بعد از ظهر هیچ لزومی ندارد، چون احتمال دارد بعد از ظهر آب در اختیارش باشه، مسافرت نیست تا دستش به آب نرسه. این قسم سوم بود. قسم چهارم اینا رو میگیم، تصویر بکنیم، بعض تصویر بریم. قسم چهارم عبارت است از اشتراط قدرت به عنوان شرط واجب در زمان واجب. شرط واجب در زمان واجب مثل چه؟ مثل و حفظ مال یا تحفظ بر ثروت و مال برای دادن نفقه. قدرت چه چیه؟ توانای مالی. واجب چیه؟ نفقه، اعطای نفقه. منتها این قدرت یعنی توانای مالی کی میاد شرط واجب میشه؟ در زمان واجب، در زمانی که شما مثلا ازدواج کنید، واجب النفقه پیدا بشود. فرض کنید که الان ندارید، شما فرض کنید الان واجب النفقه ندارید. خب الان که واجب النفقه ندارید، هنوز ازدواج نکرده اید، بنابراین در این فرض توانایی و قدرت چیه؟ تمکن مالی است. این تمکن مالی قبل از زمان وجوب مقدمه فرض بشود، یک قدرتی است حفظ بشود برای آدم که مال داشته باشد، مالش باید از دستش نرود تا اینکه در آینده ازدواج کنه، واجب و نفقه پیدا کنه و برای اون نفقه بده. این قدرتی است که شرط است برای واجب در زمان واجب. تصویر و فهمید چهار صورت شد. محقق نائینی می فرماید که اما صورت اول که چه بود؟ اشتراط قدرت عقلی. می فرماید در این صورت قطعا حفظ قدرت واجب است. چرا؟ چون که ملاک برای واجب تمامه، واجب تام الملاک، و انجام اون واجب ارتباط ناگسستنی با این مقدره یعنی قدرت دارد. اگر این قدرت حفظ نشود با اس تفویت ملاک شده، از باب تفویت ملاک باید بگیم که قدرت قطعا باید تحفظ بشود. یجب حفظ قدرت. بازم برمیگردیم بحث میکنم، فعلا این مقدار داشت. و اما صورت دوم که عبارت بود از اشتراط قدرت به نحو شرط شرعی مطلق، که مطلقاً باید قدرت حفظ بشود از لحاظ شرعی. در این صورت می فرماید که بازم قطعاً مثل صورت اولی است، طابق النعل و بالنعل، بدون هیچ تفاوت. فقط تفاوتش این است که در صورت اول الزام از سوی عقل آمده، در صورت دوم الزام از سوی شرع. دیگه فرقی در کار نیست. ملاک واجب تمامه، و اگر قدرت تحفظ نشود واجب انجام نمی گیرد و باعث تفویت ملاک می شود. اما قسم سوم می فرماید که در قسم سوم حفظ قدرت درست همانند خود اون صورت به دو وجه هست. در وجه اولش این بود که خصوصیتی برای واجب در جهت انجام واجب محقق بشود. نحوه دوم این بود که خصوصیت در کار نباشد. می فرماید صورت سوم اگر خصوصیت فراهم شود، یعنی مسافرت برای مکلف پیش بیاد و بعد از دخول وقت آب در اختیارش نباشد، باید قبل از ظهر، قبل از دخول وقت، ماء وضوء ابقا بشود. تحفظ بر قدرت واجب است. چرا؟ شرح ما همون یک شرح، واجب ملاکش تمامه، انجام ندادن این مقدمه باعث انجام نگرفتن و غیر مقدور شدن واجب می شود. آب نباشد که وضو بشه غیر مقدور دی. انجام ندادن این مقدمه یا عدم حفظ قدرت باعث غیر مقدور شدن واجب خواهد شد و تفویت ملاک، تفویت ملاک، بنابراین باید قدرت حفظ بشود. اما اون نحوه دوم این صورت سوم که چه بود؟ که خصوصیت در کار نبود، حفظ آب قبل از ظهر واجب نیست. معلوم شد آقای جعفری سیاد. و اما قسم سوم و اما قسم چهارم، قسم چهارم که عبارت است از اشتراط قدرت به عنوان شرط واجب در زمان واجب، مثل اعطای نفقه در زمان وجود واجب و نفقه. می‌فرماید که در این صورت که هنوز واجب و نفقه نیست، واجب نیست، ملاک نیست، این قدرت قبل از زمان واجب، قبل از تحقق واجب ملاک ندارد، زوملاک نیست، پس حفظش هیچ ملزمی ندارد. این سه صورت رو که گفتیم، این چهار صورت رو که گفتیم، در این ضمن اشکالی که داشتیم و مسائل را که برخورده بودیم الان برای ما سرنوشت اون مسائل روشن می شود. مسائل ما چه بود؟ مسائل ما عبارت بود از ابقاء ما، یک، ابقاء ما برای وضوع، دو، احسن، حفظ استطاعت پس از تحقق استطاعت، سومش چی بود؟
تعلم احکام قبل از بجرد.
بله، تعلم احکام. چهارم هم داشت؟
چهارم
تعلم بود. آره، اول ابقاء ما بود، بعد غسل غسل شب رمضان برای روزه فردا. گفتیم این چهار مورد در شرع آمده، دو تا اشکال دارد که نبودید، محققنا اینی گفت، یه اشکالش این بود که مقدمه وجوبیه می شود. ما در بحث مقدمات گفتیم فقط مقدمه وجودیه مورد بحثه. اشکال دوم این بود که اینا همشون از باب شرط متأخره که در آینده فردا روز واجب می شود، شب شما غسل بکن. بعد اینا را گرفتیم چیکارش کردیم؟ در کل گفتیم این شروط می شود تحت عنوان قدرت مندرج می شود و قدرت رو به چهار صورت تصویر کردیم. احکام سوره را که گفتیم مسئله معلوم شد. پس از شرح این ماجرا وارد استدلال می شویم. شرح و توضیح رو که فهمیدیم الان وارد استدلال می شویم برای اثبات وجوب، مثلا برای غسل شب روزه فردا یا ابقاء ما یا حفظ استطاعت. میگیم صور که معلوم شد تطبیق کردید، اما استدلال دو مرحله دارد. مرحله اول استدلال در جهت اثبات ملاک، مرحله دوم استدلال در جهت اثبات جعل حکم شرعی. خوب دقت کنید، بیان ایشون خیلی مفصل، خیلی مفصل بگم یا به عبارت دیگه خیلی سنگینه، با آسان سازی فوق العاده تا این حد شده است.
اشکال بعد از بیان ایشون از کنیم
بفهم
بازی بود بازی میفرم و شیشون مثلا پسر اینجا اصطلاحات جدیدی ایجاد بشه خلاف ظاهر خلاف میشه ما از کلمات میفهمیم متواضع در اسمان هست
کدوم است؟
معانی جدیدی رو مداره
کدوم معانی جدیدی؟
مثلا قدرت
خب یکی معانی جدیدی نیستیم
با این مصادیقی که ایشون ذکر کردن این در اون فقط راجع میکنیم در مقدر اینا قدرت رو میدونی این هم این مقدمات
اصلا اصلا خود براتون مثال بزنیم بسیار ساده است قدرت شرعی شما اگر کسی مکلفی اگر غسل جنابت قبل از طلوع فجر انجام نداد روزه فردا غیر مقدور میشد این قدرت هست برای انجام روز و اگر کسی آب حفظ نکند برای وضوء بعد از ظهر بعد از دخول وقت که بعد از دخول وقت دیگه آب نیست قطعا قدرت و وضو ندارد ابقاء ما دقیقا مصداق قدرت بلی شکی نیست بعد شاید صحت نیست شاید انجام عمله اگر آب نباشه وضو نمیتونی بغیر از آب دیگه راه دیگه دارد بغیر وضو برای نماز چیز دیگه است خود وضو بدون آب ممکن نیست اینا خیلی اصطلاح این چیزاش ابهامی نیست ساده سازی هم البته شده است اما آقای ساکی آقا
به نظر بیاد مردم زاینی دارن مجازگویی میفهمن چون که مصادیق قدرت ما بیاییم به عنوان مثلا انواع معرفی کنیم یه نوع اصلا یعنی این چیز اصطلاح به قول آقای اصطلاح جدیدی وارد سهر و اصول دارن میشه اینا دارن مصادیق معرفی میکنن در ثانی یه نیم نگاهی هم به آینده دارن که این معنای بوی وجوب غیری از این چیزایی که آقا میگه میاد و خود این وجوب هم که داره ادعا میشه باید که دلیل شرعی بر اثباتش داشته باشه
یکی سؤال شما اولا که خود شما خیلی آدم خوبی هستید و بعد سوال شما هم حوصله کنید ظاهرا اگر تا آخر گوش بدید توضیح کنم فرمایش آجاقا را دادم فرمایش شما را توضیح بدم کامل میشد در این شک نکنید آقای ساکی که این موارد اصل اشکال خوشون نبودید درست شما دو تاتون غیبت داشتید که مشکل این شده است که سوال میکنید بعد از که محقق نائمی گفت واجب معلق و واجب مشروط محاله ناممکنه گفت و شرح شده خب یه مقدمات چه می شود اونم شرح شده واجبات تدریجیه بود و جایی که شرعن مقدمه شرط متأخر آمده اونم گفت آخر سر می فرماد که ما الان برای مسائلی که در فقه داریم که این مسائل همین چهار تا مورد که مثال زدن این مسائل در فقه آمده اینا یک مقدمه وجوبی هستن دو مربوط به آینده میشن معلقن تعلیق اینا رو چجوری جواب بدیم ما تعلیق باطلش کردیم شرط متأخر باطلش کردیم اینا تعلیق شرط متأخره چون در آینده بعد از وقت آب گیره نمیاد این آب حفظ کن شرط متأخر میشد بر اساس شرط متأخر است و مقدمه وجوبیه و در شرع وارد شده است و اینا رو چه جواب بگیم؟ وارد میدون شد قدرت و چهار صورت تفسیر کرد بسیار دقیق حالا پس از که چهار صورت تقسیم شد وارد بحث و استدلال میشیم میگیم استدلال ما دارای دو مرحله است مرحله ملاک و مرحله اثبات جهل شرعی که شما ظاهرا سوال کردید که جهل شرعیش از کجا گفتم گوش بدید اما مرحله ملاک میفرماید که ملاک ما از قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابا لا خطاباً استفاده میکنیم. میگیم فردی که در مثال همون اول آب برای خودش نگه نداشته، آب در اختیارش بوده، الان وضوع براش ممکن نیست، نامقدوره، چه شده؟ این عدم قدرت امتناع بالاختیار شده دیگه. لا ینافل اختیار معناش چیه؟ یعنی الان عقاب دارد، چون عقاب باید ان اختیارین باشه دیگه. لا ینافل اختیار یعنی منافات ندارد با اون اختیاری که از شرائط عقاب و ثواب، از شرائط تکلیفه. بنابراین عقاب می شود چون خودش اختیاراً از خود نفی قدرت کرده. انسان اگر از خودش عمدن نفی قدرت بکند، شامل قانون عدم توجه تکلیف به غیر قادر نیست، چون خودش عمدن از خود سلب قدرت کرده. این خودش عمدن از خودش سلب قدرت میکنه. الامتناع بالاختیار، لا ینافل اختیار، یه زمینه رو اضافه کنید، لا ینافل اختیار عقاباً لا خطاباً. خطاب اونجا نمیاد، وقتی که بعد از وقت آب ندارید نمیگه شرط توزع، خطاب نیست، اما عقاب هست. عقاب از کجا میاد؟ چون خودش عمدن از خود نفع قدرت کرد. این ملاک، استدلال در جهت ملاک چی شد؟ صحت عقاب. پس عقاب و ثواب از ملاکات. ملاک درست شد. احسنتون. مرحله دوم عبارت است از اثبات جعل شرعی. آفرین شیخ خوب ما. جعل شرعی را بر اساس مبنای محقق نائینی می‌فرماید بعد از که ملاک تمام بود و خطاب واحد شامل وجوب مقدمه نمی‌شد، فقط خطاب وجوب ذل مقدمه را داشت. با خطاب واحد نمیشد وجوب ذل مقدمه و مقدمه را در نظر بگیریم. چه میشود؟ به عنوان متمم جعل میگیم لابد للمولا ان یجعل للمقدمت وجوبا متمما للجعل الاول. جعل رو از طریق جعل حکم شرعی رو از طریق متمم جعل درست میکنیم. با این توضیحاتی که داده شد، اون مواردی که در شرع آمده است که حکم به وجوبش صادر شده است تماما حل شد. صورت اول که حکم عقل قطعی بود، صورت دوم، صورت سوم هم مشروط، همه اون سه صورت ملاکش از طریق قاعده الامتناع بالاختیار بود، جعلش از طریق متمم جعل. مطلب در اون سه مورد کامل شد، اما درباره وجوب تعلم، درباره وجوب تعلم قاعده الامتناع کارایی ندارد. اگه گفتی جایزه دارید، چرا کاری ندارد؟ یه چیز دیگه، برای اینکه قدرت، گفتیم قدرت، تعلمم که قدرت به حساب اومد، قدرت طوریست که اگر اون مقدمه انجام نشود خود ظلم مقدمه می شود غیر مقدور. اما در وجود تعلم احکام اینجوری نیست. انجام احکام تعلم هم ترک بشود بازم غیر مقدور نیست، ممکنه همون موقع تعلم کنه یا ممکنه اتفاقا احکام درست انجام بده. تعلم احکام باعث غیر مقدور شدن احکام نیست. بنابراین این قاعده الامتناع بالاختیار شامل نمی شود. اما اینجا قاعده دیگه ای داریم به نام قاعده دفع ضرر محتمل که ایشان می فهمند ضرر محتمل درس بعدی رسیده و ما دست برداریم برای فردا. صلوات خط کنم.